سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و احترام داریم خدمت عزیزان، سروران و تسلیت و تعزیت میگیم شهادت آقا امام جواد علیه السلام رو از خداوند متعال میخواهیم که ما رو عزادار مظلومیت اهل بیت قرار بده. بحث جلسه گذشتمون مقدمه ای بود در باب ارزشمندی اختلاف یا وحدت، هرچند مقدمه شاید با فاصله نسبت به موضوع ما و مبحث اصلی ما بود، ولی از این جهت این بحث رو من مطرح کردم که اساساً اختلاف یا وحدت در هر مقامی که باشد لزوماً ارزش یا ضد ارزش نیست. در منطق قرآن کریم، در منطق معارف وحی و همینطور از دیدگاه عقل، اون چیزی که ارزشمند است حق و باطله. می تواند در جای وحدت و همسانی در باطل باشد و برداشت نادرست باشد، این قابل قبول نیست. جایی هم ممکنه اختلاف به شدت وجود داشته باشه و این اختلاف هم ممدوح باشد، از این جهت که نزاع بر سر دریافت حقیقت و رسیدن به حقیقت. نکته دومی که قبل از ورود در بحث اصلی باید اشاره کنم این است که اختلاف رو در حوزه مواجهه دینی در سه رتبه و سه لایه میتوان مطرح کرد. یکی در لایه فهم، در لایه معرفت. انسان‌ها در شناختشون نسبت به واقع با یکدیگر اختلاف میکنند و این اختلاف عواملی داره، مبادی داره، فرایندی داره. این یک لایه است. لایه دوم حوزه باورهای حوزه ایمانه که این حوزه با حوزه فهم متفاوته. یعنی ممکن است کسانی در حوزه فهم با یکدیگر اختلاف ندارند اما در حوزه باور یا ایمان اختلاف میکنند. این در منطق قرآن کریم و در تاریخ حیات بشری هم کاملا این رو میشه نشون داد. کسانی که در حوزه معرفت ممکن است دریافتی مطابق با شما داشته باشند اما در حوزه التزام به اون معرفت، همراهی و همگرایی نسبت به اون معرفت که نامش رو ایمان یا باور میگذاریم اختلاف داشته باشند. قرآن کریم به عنوان نمونه عرض میکنم، فراوان آیاتی داریم که فرماد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا. میتواند کسی نسبت به یک حقیقت یقین داشته باشه اما به جهد او بپردازد، ایمان نیاره، یا اون تعبیر قرآن کریم که یعرفونه کما یعرفون ابناءه، یعنی هم یهود هم جریان منافقان اینها پیامبر رو می شناختن، در شناخت مشکلی نداشتن اما برای پیوستن به پیامبر نیازمند از خودگذشتگی و همراهی و تسلیم و اطاعت قلبی بودن. این اطاعت قلبی رو انجام نمی دادن بلکه جهل می کردن. رتبه سوم حوزه رفتار و عمله، در جایی که در مواجهه ها انسان ها با یکدیگر اختلاف می کنند و کسانی به همراهی و کسانی به ناهمراهی نسبت به حق تن میدن. ممکنه در معرفت اختلافی ندارن، در حوزه التزام هم همراهن، اما اونجایی که پای اقدام میشه، پای عمل میشه، پای جهاد میشه، هزینه کردن باشد، اینجا انسان ها مختلفن. تو نظام معارف ما این گونه است دیگه، یعنی کسی میتواند به چیزی معرفت داشته باشه، حتی ایمان نسبت به اون هم داشته باشه، اما وقتی قرار است تصمیم بگیرد و بر سر ایمان و معرفت خودش هزینه کنه، یه عده هزینه میکنن، جهاد میکنن، همراهی میکنن، یه عده هم در این نقطه توقف میکنن. اینم یه نوع اختلاف. بسیاری از اختلافهای تاریخ اسلام نه از ناحیه معرفت، نه از ناحیه ایمان و باور، بلکه در میدان عمله، میدان کنشگریه. و همین الان هم شما میتوانید ببینید بسیاری از کسانی که اختلاف میکنن در حوزه دین، لزوماً به معرفت اونها برنمیگرده، به ایمان اونها برنمیگرده. میبینید افرادی از یک طائفه، از یک جریان معرفتی دین و همه چیز هم باور داره، اما در عمل اختلاف میکنه. این با اون جمعیت، این با اون جمعیت، ناشی از نوع یا منافع یا سلیقه هاست و امثال اینهاست. این تفکیک رو از این باب انجام دادم که دقیقا نقطه بحث ما مشخص بشه. بحث ما اینجا در حوزه اوله، یعنی تمرکز در جاییست که اختلاف در حوزه معرفت رخ میده. حقیقتا انسان‌ها در شناخت یک مسئله، یک موضوع، یک حقیقت با یکدیگر اختلاف میکنن. یک کسانی میشناسن، یک کسانی به چنین شناختی نمیرسن. یک کسانی شناختشون از موضوع الف است، دیگری شناختش ب است. یکی مطلبی را در یک سطحی از پایین درک میکند، یکی همین مطلب در این سطح. این گونه اختلاف ها اختلاف های معرفتی است. سخن در این است که به ویژه در ساحت دین، در حوزه معارف دینی، چگونه است که بین انسان ها این اختلاف معرفتی رخ میده. آیا عوامل شناخته ای دارد؟ عوامل ناشناخته است؟ قابل ریشه یابی است؟ میتوان اونها رو برطرف کرد یا اموری غیر ارادی است؟ اصلا این جز ذات معرفت هست و اصلا امکان رفع اختلاف وجود نداره. این بحث اصلی اینه. باز میخوام یه قیدی بزنم برای که بحثمون دقیقا بیاد در موضوع مورد نظر، و اون این است که ما در حوزه معرفت دینی باز انواع معرفت دینی داریم و گونه های مختلفی در معرفت هست. پاره از معرفت ها معرفت های عقلی محض. برخی از علمای ما معتقدند اصولی، عناوینی در حوزه معرفت دینی هیچ ارتباطی با متن مقدس نداره. اگر آدم ها چیزی را دریافت میکنند یا با هم اختلاف پیدا میکنند، بر سر فهم اونها از منابع دینی نیست. یک معارف عقلی داریم، مستقلی داریم، و در این معارف مستقل اختلافاتی رخ میده، مثل اختلافاتی در اصل وجود خداوند، اثبات اصل وجود خدا رخ میده. یه عده‌ای معرفت به خدا پیدا میکنن، یه عده پیدا نمیکنن. یه کسانی خداوند رو در یک قالبی میفهمند، دیگران به گونه دیگری میفهمند. اگر چنین پیش فرضی را بپذیریم، که عرض کردم بسیاری از دانشمندان اسلامی پذیرفتن، از متکلمان، از فیلسوفان، که ما واقعا یه عرصه‌ای داریم که عقل مستقل بدون دخالت وحی، بدون دخالت کلام انبیای الهی این معرفت رخ میده و اساسا دخالت معارف دینی به معنای وحیانی در اونجا ممکن نیست. اگر کسی این گونه قائل باشد، این گونه اختلافات که رخ میده و کم هم نیست باز از دایره بحث ما خارجه. یعنی عنوان بحث این است که چگونه میشود که انسانها، بشری که دارای عقل است و فرض بر این است که عقول انسانها، انسانهای عاقل در حد خودشون کامله، تفاوت جوهری میان عقل نیست، چگونه انسانهای عاقل به گونه های مختلفی یک موضوع رو میفهمن؟ اگر عقل خوبی و بدی رو تشخیص میده، اگر عقل هستی و نیستی رو تشخیص میده، اگر عقل اصولی دارد، قواعدی دارد که این قواعد مشترک بین همه انسان هاست، پس چگونه است که در نتیجه تأملات عقلی انسان ها به برداشت های مختلف میرسه؟ این هم یه صورت مسئله است در این بحث ما. من این رو هم فعلا کنار میگذارم، اگر لازم بود در انتهای بحث به اینجا برمیگردیم، چون ظاهرا نقطه اصلی بحث فعلا اینجا نیست. اون پرسش اساسی و بنیادین که در طول تاریخ بوده، در لسان قرآن کریم هم آمده، به زبان نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه در زمانهای مختلف از حیاتشون اشاره کردن، دغدغه مندانه هم مطرح کردند و اهل بیت هم بر او تأکید کردند و عمده اختلافات اساسی در معرفت دینی اونجاست، اون دست از معارف دینی است که متن مقدس برمی‌آید. فرض بر این است انسان‌هایی که تا این مرحله پیش آمدن که متنی در اختیار اونها هست، کلام رسول را پذیرفتند، وحی الهی را به عنوان محور فهم دینی تن دادند، تا اینجا آمدند، از این پس شما میبینید مؤمنان به یک دین، مؤمنان به یک کتاب و آیین با یکدیگر اختلاف میکنند. در چی؟ در این که کدام یک از این گزاره ها و معارف گزاره های حقیقی دینی است؟ کلام پیامبر و کلام خدا افاده چه معنایی میکنه؟ چه اصولی، چه معارفی حقیقت دینی است و چه معارفی حقیقت دینی نیست و حتی باطله؟ نزاع عمده‌ای که ما در تاریخ تفکر دینی بشر داریم عمدتاً در اینجاست. اختلافاتی که میان یهود اتفاق افتاد، اختلافاتی در دین مسیحیت رخ داد، در حوزه اسلامی بین شیعه و سنی، بین طوائف مختلف شیعی، همین امروز در جامعه شیعی امامی یه اختلافات فراوانی است. اینا که بر سر اصول که اختلاف ندارن، تو اصل بنیاد نبوت که اختلاف ندارن، تو امامتش که اختلاف ندارن. الان اختلاف شیعیان ما در کجاست؟ از اختلافات ساده گرفته که اختلافات در فتواست، اختلافاتی که بین دو تا مجتهد رخ میده، تا اختلاف در برداشت های اصول مثل تبیین های مختلفی که در باب امامت پیدا میشه، تفاوت هایی که در باب مسئله های عمده، اختیار انسان، حقیقت اختیار انسان، میزان اختیار انسان، نقش انسان در سرنوشت، تا برسه مسائل مربوط به معاد، معاد جسمانی، معاد روحانی، مباحث مربوط به اراده الهی مربوط به صفات الهی، اصل توحید. خب الان همین حوزه علمی شما نگاه کنین پر است از این اختلاف برداشت‌ها. سوال اصلی رو فعلا اینجا بیاریم، چگونه می شود مؤمنان به یک دین، دین اسلام، حتی مؤمنان به یک مکتب مثل مکتب تشیع که دیگه در اصول و حتی فروع اصول با یکدیگر اتفاق نظر دارند، در حوزه فهم معارفی خودشون، معارفی که میگم عام است، در حوزه احکام باشن، در حوزه عقاید باشن، اخلاق باشن، اون چه به دین منصوب می شود، در این زمینه با هم دیگه اختلاف میکنه. گاهی اوقات این اختلافات هم اختلافات خیلی شدید میشه، گاهی اوقات به حالت پرخاش و درگیری و طرد و اینها می انجامه، اگه به تکفیر نینجامه. خب سوال این است که این اختلافات ریشش کجاست، چجوری می شود یک متن، یک مجموعه آیین، پیامبر و ائمه واحد، خروجیش میشه اختلاف میان شیعیان در همین مکتب، در همین حوزه علمی و فکری. حالا نزاع میان اخباری و اصولی، نزاع میان متکلم و فیلسوف، نزاع میان عارف و هر شبت که فقیه، اینا همه اختلافاتی است که بوده. عرض کردم ممکنه این رو شما در حد یک اختلاف جزئی هم در بیارید، من با هم مباحثه ایم که خیلی هم با هم دیگه همترازیم و با هم داریم زندگی میکنیم، خیلی بیشتر از افراد عادی در حوزه، گاهی اوقات در یه مسئله اعتقادی، یه مسئله فقهی یا فکری با هم اختلاف میکنیم. میشه یه اختلاف کجاست؟ خب این بحث همونطوری که روشنه، یه بحثی است که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی حائز اهمیت، به ویژه اگر بپذیریم که امکان جستجو در ریشه های این اختلاف وجود داشته باشه. یه موقع با بعضی از بزرگان و اساتید، یه موقع ما یه همچین بحثی رو سالهای قبل داشتیم، به رحمت خدا رفتن، رحمت خداوند برشونی، بس یه حلقه و جلسه‌ای بس شد و بس یا معتبرن از بزرگان حوزه حتی یه اختلاف در بشر بوده، ریشه هم در برش و اراده خداوند داره یا ریشه در طبیعت انسان داره. به قول اون استاد عزیز میگفت آقا اگه شما هرچی بخواید تلاش کنی اختلاف برطرف کنی، اختلاف بیشتر میشه، دستش نداره. تجربه نشون داده است که در موضع اختلافات هر چی شما وارد بشید بخواد در مورد اختلاف بحث کنید تا حل کنید، دوباره او اختلاف دیگر درست میکنید. یه چیز طبیعی است، در تاریخ بوده، در بشر هست، در ادیان و انبیا هست، قرآن هم از این اختلافات حکایت میکنه و حلش به این عالم دنیا و به این روش های عادی و مادی نیست. یه کسی اینگونه نگاه میکنه، این بحث ارزشش فقط این میشود که ما توصیف داریم میکنیم، یعنی ارزش توصیفی داره، حداقل بگوییم چه این اختلافاتی هست، اجمالاً چنین ریشه هایی هم دارد، اما هیچ اثر عملی برش مترتب نیست. اما اگر کسی اعتقاد بر این داشته باشد که نه، درسته است که اختلاف در بشر و در فهم گریز ناپذیره، اما فهم قاعده منده، فرایند داره، منابع داره، روش شناسی داره، اصلا فهمی که تابع قاعده نباشد که حجت نیست. از من میپرسن شما چرا چنین اعتقاد دارید، میگم اینجوری به هم رسیده یا خواب دیدم یا به دلم افتاده، این که حجت نیست. اگر من معتقدم که معرفت تو هم با حجیته، حجیت باید قاعده من باشد، من به چیزی استناد کنم، دلیل اقامه کنم، از طریق این طرد و بحث و گفتگو رسیدم به این معرفت. خب اگر این معرفت فرایندی دارد، روش شناسی دارد، منابعی دارد، میتوان، نمیگیم مطلقا، اما میتوان تا حدود زیادی این اختلاف رو کم کرد. این هم قابل دفاعه، هم در تاریخ بشریت بارها و بارها در باب این سخن گفته شده، سخنهای سودمند، و هم در سنت اسلامی و فقهی ما هم این بحث وجود داشته باشه. اساساً ادعای وجودی منطق در مقابل سوفسطائیان، شکاکان، همین بود دیگه. کسی مثل ارسطو آمد گفت که این حرفایی که شما میزنید مغالطه است، فرق است بین مغالطه و برهان، فرق است بین جدل و خطابه با برهان. خب یعنی یک منطقی بزنیم وسط، شما با خطابه نخواهید معرفت و حجتی را ارائه کنید. از طریق شعر و تخییل و اینها در سنت خود ما نزاع میان اخباریان و اصولیان دقیقا در این نقطه بود. اخباریان میگفتن ما یه سری منابعی داریم، متونی هست، اینها را هم ائمه با زبان روشن گفتن، خطابش هم به خودی مردم بود. ما هم مثل اصحاب ائمه چجوری میریم سوال میکردن و پاسخ میگرفتن؟ خب ما مسیح، ما میریم سراغ روایت. حالا هر روایتی نمیگیم، روایتی که مرحوم کلینیو رو بررسی کرده به عنوان یک خبره در اختیار ما گذاشته. وقتی من به روایت برخورد میکنم، آنچه را که از زبان عربی روشن ائمه میفهمم این حجت. اصولیین در مقابل چی میگفتن؟ میگفتن درست است که فهم از یک متن است، اما این فهم قاعده میخواد، ضوابط میخواد. عقل هم در فهم یک متن بر اساس یک فرایند و قاعده عمل میکنه، و علم اصول نقشش همینه. علم اصول چیزی را خارج از قواعد فهم نمیخواد تحمیل بکنه، میخواد بگه در اینجا وقتی شما از اینجا میفهمید وجوب یا میفهمید استحباب، فرق وجوب و استحباب یک قواعد، در این شرایط وجوب است، در این شرایط استحبابه. همون چیزی را که ما در مقام فهم حجت داریم، این رو باید قاعدمند بنویسیم. بر این محور اگر مشی کنیم اختلاف حل میشه، حل نشه کم میشه. یعنی علم اصول تأسیس شد تا اختلاف میان فقها رو کم کنه، و انصافا خیلی مؤثره. یعنی علم اصول میاد خیلی از، حالا 100% اختلاف رو حل نمی کنه، ولی 80% که حل میکنه. شما علم اصول بذارید کنار، هر کسی میتواند از این روایت فهمی ارائه کند و کسی هم در مقابل او حجه من جوری فهمید. نه، فهم قاعده داره. اگر ما بر این باور باشیم که فهم حجت، فهم قابل دفاع، دارای یک فرایند، قواعد و مناسباتی است و میتوان این قواعد رو کشف کرد، در نقطه مقابل هم میتوانیم بگیم که اختلاف میان صاحبان فهم اون هم دارای لغزشگاه‌هایی است. همونطوری که فهم صواب مسیر مشخص و قاعده مندی دارد، فهم ناصواب هم مسیر مشخصی داره. میشه این رو کشف کرد؟ چنان که شما در علم اصول میتوانید قواعد استنباط یک حکم را بدانید، میتوانید به همون روش پیدا کنید زمانی که این فهم اصابه نمی کنه. چرا فلان فقیه سخنی میگوید که بعدن معلوم میشود که این ناصوابه؟ اونم قابل کشفه، اونم قابل استیاده. چنان که در منطق هم میتوان قواعد برهان رو استخراج کرد، هم میتوان قواعد مغالطه رو به دست آورد. شما با قواعد برهان میگویید طریق استدلال درست این است، با قواعد مغالطه میگید در اینجا هاست که مسیر استدلال دچار خلل میشه. بعد میاد توی جدل میگید آه این صورت درست است، اینجا خطا رخ میده. اینان همینه. سؤال اصلی این بحث این است، آیا ما میتوانیم در کنار علم اصول، در کنار علم منطق و برهان، قواعدی را، زمینهایی را، اصولی را، شرایطی را معرفی کنیم که مسیر فهم نادرست را بشناساند و زمینه جلوگیریش را فراهم کند؟ خب یکی از آثار این بحث یه تعبیر میشه تکمله‌ای بر علم اصول. حالا عرض خواهم کرد در مثال‌ها که میرسم عرض بکنم که فقهای ما، اصولین ما هم ناظر به این نکته بودن ولو استطرادن نکاتی رو فرمودن، اما ضابطه و قاعده و دستبندی و نظام نداشت. کنه این که چنین بحثی حالا ضرورتی نداشت. حالا کسی بگوید که اینم بحث داریم، اینم مثل مغالطه در باب منطقه. ما در علم اصول اثباتش رو داریم توضیح میدیم، یه مسیر دیگری هم با توضیح بدیم، راه‌های ناسواب در استنباط و برداشت و فهم. این میتونه یه باب جدیدی رو اصلا در علم اصول ما باز کنه که به نظر من خواهم گفت و مثال‌ها به تدریج در این جلسات اهمیتش از جنبه اثباتی کمتر نیست، بلکه یه جاهای مهمتر، حتی میخوام بگم یه جاهای کمک به فرایند اثباتی استنباط و فهم درست میکنه. در مقام تمثیل من اینجا اینجور عرض کردم، گفتم مثل تو این جاده ها یه گاردنر داریم در این طرف اون طرف جاده، علامت نشانه است. جاده جاده است، مسیر جاده اونیست که شما رو به مقصد میرسونه. اما یه علائم چقدر نقش داره که ما تو مسیر جاده درست حرکت کنیم؟ شما در فضای تاریک این جاده علامت نداشته باشه، خط‌کشی نداشته باشه، گاردنر نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ جاده جاده است، مسیر درست فهم، ولی احتمالاً تعداد بسیاری از رانندگان تو این مسیر به انحراف میرن و نمیتونن مسیر جاده رو پیدا کنن. نقش این بحثی که الان من دارم خدمتتون عرض میکنم مثل علائم راهنمایی و نشانگذاری توی مسیره که یه جاهایی التفات به اونها، توجه به اونها در نگهداشت ما در مسیر فهم درست بسیار کمک میکنه و عدم توجه به اونها اون قواعد اصولی، قواعد فهم درست معرفت دینی رو هم گاهی اوقات یا توجه به اون نمی کنیم یا دقت لازم نمی کنیم و سبب انحراف میشه. از این جهت بحث اصلی ما متمرکز بر این است، اختلاف اهل ایمان در حوزه معرفت. عرض کردم اختلاف در باور بحث نیست، اختلاف در کنش و رفتار بحث نیست، اختلاف در ساحت معرفت است، معرفت دینی. چرا اهل ایمان از متون مشترکی که یک مکتب دارد، یک دین دارد، به اختلاف معرفت دینی رو استیاد میکنند؟ این اختلاف ریشه در کجا داره؟ سوال اصلی به طور خیلی مشخص، چرا در بین شیعیان ما که باورمندن، عالمن، آشنا هستن فل جمله بر مبانی و اصول و روش ها، اختلاف در فهم معارف دینی، معارف شیعی و اسلامی رخ میده؟ این سوال اصلی است. بنده در حد توان خودم حال این عرض میکنم، حتما از دوستان میخوام که این موارد رو یادداشت کنن تا جلسه آینده هم تتبع کنن چیزهای پراکنده در این باب نوشته شده که بنده نمیدونم واقعا استقرار کامل ندارم. باز اگر عزیزان دسترسی دارن و میتوانن منابع اطلاعاتی رو در اختیار بذارن خیلی خوبه، درون میخواد با همین بحث خود کاملش کنیم جلو ببریم، چون این بحث بسیار نپخته و هنوز نکاویده است، حتما کار میخواد، شاد از تو دلش هم ده ها مقاله بشه در آورد. مقالاتی هم این برابر هست، شاد به تناسب معرفی کردن، ولی ندیدم جای این بحث منسجم و منضبط آمده باشه. من بر اثر اون تتبعی که خودم در این حد دارم به اینجا رسیدم که 7 عامل اساسی در حوزه برداشت‌های اختلافی میان پیروان یک دین یا یک مکتب، اون چه عرض کردم مربوط به متن، یعنی فهم از اصول مشترک این وجود داره. حالا دوستان یه تتبعی کنن تعدادی بر این بیفزاین، یا اگر اینو احساس میکنن در خود اینا مناقشه است مناقشه کنن که برسیم به یک صورت مسئله اول کلی، این صورت مسئله رو در بیاریم، بعد میخوام وارد جزئیات شو. بگیم هر کدام از اینها ریشه و عواملش چیست، حالا بعدن اگر شد باید بحث کنیم که چگونه میتوان این عوامل رو محدود کرد، اگه حذف نمیتونیم بکنیم سعی کنیم حذفشون کنیم. نه قواعد هم حالا نمیخوام بگم قواعد فهم دین از دریچه مهد، حالا بگید حجت خیلی مهم نیست. نه نه اصلا بحث اختلاف میدونید اصلا این نیست، اصلا بحث اختلافی نیست، بحث اختلاف واقعی که نیست، سخن در این است که من و شما نسبت به یک متنی اختلاف داریم. ببینید ما الان اینجا دنبال بحث حجت و غیر حجتش نیستیم، ما یک قدم عقبتر از این هستیم، میخوام ببینیم اون کسانی که دنبال حجتند فقهای ما میگن بر اساس حجت، چرا اینا همه میگن حجت، همه میگن هر حرفی ما میزنیم رو حجت داریم میزنیم اما اختلاف میکنم. نه نه توضیح ما، من مثال میزنم توضیح معارف هم هست،
توضیحش که احتجاج معنا داره، صرف معنا داره، ولی اونجا که دنبال صرف واقع مثلا مجتب معنا نداره.
نه صرف واقع یعنی چی؟ ولی شما الان وقت الان وقت نمیفهمم. ببینید الان اگر من مراجعه میکنم به نهج البلاغه از این تعبیر امام علی علیه السلام در باب توحید یا در باب اختیار و سرنوشت انسان یه فهمی دارم، شما هم دقیقاً به همون فقره نهج البلاغه استناد میکنید، میفرمایید که نه منظوری نیست، مطلب نهج البلاغه این است. این شما چی میدونید؟
پای تکلیف
مثلا
باشه؟
نه چرا، نه من میخوام بگم چرا پای تکلیف رو سریع میاریم در میدان؟ اصلا من بحث من اسم حجت اصلا نیوردم، گفتم معرفت دینی، معرفت دینی گاهی اوقات در باب امر و نهیه، گاهی معرفت دینی در باب هست و نیست، چه اونجایی که میگویی دین میگوید باید و نباید، چه اونجایی که دین میگوید این چنین هست یا نیست، همه معرفت دینی است، همه در دایره ارزمند نیست. من تو هر بحثی هم وارد میشم حتی الامکان هم مثال فقهی میزنم هم مثال غیر فقهی میزنم. اصلا بحث ما در باب این که حالا فقه هست یا غیر فقه نیست، منظومه از معارف دین داریم از مبدأ تا منتها، من یه مورد رو استثنا کردم، گفتم جایی که کسی بر این باور باشد که اساساً اونجا جای حضور متن دینی یا حجت الهی نیست، یعنی امام نیست، جای حضور پیامبر نیست، او رو فعلا من میذارم کنار. الان بین فیلسوفان تاریخ اختلاف بوده، هنوز هم اختلاف است. فرض کنید الان بین علمای مسلمین بر سر اینکه آیا برهان وجوب امکان درست است یا برهان حضور قدم یا برهان صدیقه اختلاف. خب من میگم این فعلا میذاریم کنار. پیش فرضمون هم این است که این اختلاف مبتنی بر فهم عقلانی از یک موضوع، ریشه و عوامل اختلافش هم چیز دیگری است. از این که بگذاریم، هر آنچه را که شما به دین نسبت میدهید دیگه مستقلات عقلیه که نیست دیگه، یا امور تعبدی است یا ملازمات عقلیه است. یعنی اگر من به نهج البلاغه در این موضوع استناد میکنم، فرض بر این است که میخواهم حقیقتی را از دریچه کلام امیرالمومنین علیه السلام بفهمم. اگر به این روایت امام صادق علیه السلام در فقه مراجعه میکنن، به دنبال شناخت حکم الله هستن. حکم الله هستن، حکم الله هم فرقی نمیکند با صفات الله در این جهت. این که ما در فقه یا در علم اصول در اینجا میگی ما حجت هست، حجت به چه معناست، این بحث اصلا جداست. بحث اون اینه شما هر چه میخواهید بگی، شما بگید در فقه ما دنبال حجت به معنای معذر و منجز هستیم یا نه ما دنبال کشف واقع هستیم، این نسبت به این بحث ما، من به دنبال شناخت یک فتوا، یک حکم شرعی هستم یا به دنبال شناخت یک حقیقتم. میخوام ببینم این سماوات سب یعنی چی؟ هفت آسمان یعنی چی؟ یعنی یه موضوعه اختلاف میشه، یه عده از این یه برداشتی میکنن، یه عده برداشت دیگری میکنن. در این بحث ما، این که آیا فقه هست یا غیر فقه، این که ما دنبال حجت هستیم، مقام ثبوت اثبات، اینا اصلا مطرح نیست. چون شما هر چه بفرمایید من میگم مشمول این اختلاف. کسانی با استناد به متن، با استناد به منابع دینی برداشتی از دین میکنن و به دین چیزی را نسبت میدهن که در نقطه مقابل دیگران ادعا میکنن به اون متن نسبت میدن چیز دیگری را، سخن در این است که اختلاف از کجا پیدا میشه. باز اینو من تأکید میکنم، منظورمون اون اختلافاتی است که در بین اهل علم رخ میده، یعنی علم فی الجمله، آشنایی فی الجمله به فهم دین وجود داره. چون ممکن بگید یا عوام هم اختلاف میکنن، چرا؟ سلیقه‌هاشون فرق میکنه، یه چیزی میشنون همون رو فردا میپذیرن. مثلا بی بی خانم یه چیزی میگه، عرشبت که این دیگه میشه وحی منزل، اینا رو بحث اون نیست، بس اون معرفت دینی عالمانه است. یعنی کسی که معرفتی به دست میاره و این معرفتش مبتنی بر یک شرایط صحیح فی الجمله در حوزه معرفت دینی است. من دارم تهدید میکنم بیاریم دقیق تو محل نزاع. اینجا در بین مؤمنان اهل فهم اختلاف. من پنج عامل یا پنج گونه اصلی اختلاف رو پیدا کردم که اینو میخوام عرض کنم، دوستان روش تعمل کنم، این رو اول پایش رو تثبیت کنیم، بعد وارد جزئیات هر کدام میشه. هفت الان گفتم، پنج هفت یه آخر وقت هست که کم کم داره تمام میشه موضوع. هفت بله نه دیگه، از ذهن و مغزی ساعت زیادی نمی کنه. بله، هفت محور رو عرض میکنم. محور اول، حالا یه توضیح اجمالی میدم ولی خیلی سوال نکنید، چون بعد میخوام برگردم اینا رو یکی یکی توضیح بدم. بعضی از اینا خود 4 یا 5 قسم داره تو بحث بعدی. فعلا دارم عناوین رئیسی بحث رو میگم. بخش اول اختلاف، اختلافاتی است در خود متن دینی ریشه داره. خود متن دینی اختلاف دارد و این اختلاف سبب اختلاف در فهم میشه. یه دست است. مثال ساده‌ای که حالا داریم ما و در روایات هم آمده باید سر و کار داریم، مثلا فرض کنیم متن حاوی ناسخ و منسوخ، خود متن 2 حکم درشه، قرین هم دیگه، یکی ناسخ هست یکی منسوخ هست، کسی به ناسخ توسط میکنه کسی منسوخ توسط، کسی معتقد است اینجا ناسخ و منسوخ هست، کسی میگوید نه ناسخ و منسوخ نیست، اتفاقا این دوتا مکمل هم دیگه، مثلا مطلق و مقید. خود متن دینی هم از قرآن یا روایات حاوی نوعی اختلاف و تناقض ظاهری است و این منشأ فهم مختلف میشه. گونه دوم اختلافاتی است که به دلیل عدم نگرش جامع به همه متن دینی است. به تعبیری جزئی نگری در متن دینی سبب اختلاف میشه. کسی به یک گوشش توجه میکنه، اون کسی دیگر به گوشه دیگری. یک کسی میگه آه قرآن از آیات قرآن استناد میکنه، یک کسی میگه روایات به روایات استناد میکنه، یکی به بخشی از روایات، دیگری به بخشی از دیگر از روایات مراجعه میکنه. این تجزیه و توجه جزنگرانه نسبت به منابع دینی یکی از منابع اختلاف در بین اهل علم. سوم، مشکلات زبانشناسی در منابع دینی است. متن منشأ اختلاف نیست. منم در توجه به متن کوتاهی نمی کنم. آیات بحث رو می بینم، روایات رو هم می بینم، روایات هم سعی می کنم از یک استقراء خوب و استقصاء کامل برخوردار باشد، اما توی متن به واژگانی برخورد می کنم، به ترکیبی برخورد می کنم، این واژگان محل اختلاف باشه. این واژه به چه معناست؟ این ترکیب عبارت به چه معناست؟ حالا بعد خواهم گفت. خود این حداقل 4 گونه عامل اختلافه، ولی ویژگی این گونه مختصات زبانشناختی متن دینی است. خواهم گفت ممکن این متن در یک فضای زبانی تولید شده که او واژگان کلن از جامعه زبانی حذف شد. این واژه در زمان مثلا نزول قرآن، در زمان صدور این روایت از امام صادق علیه السلام متداول بوده، بعد زبان عربی به کلی بعد از 100 سال 200 سال این واژگان رو فراموش کرده. ما اساسا این واژگان رو درست دیگه نمیفهمیم، یا به ظن و حدس داریم واژه رو معنا میکنیم، یا کسانی مثلا بر اساس یک فهم متأخر از اون واژه دارن معنای واژه رو در اون دوره تاریخی، دوره تاریخ صدور بوده، معنا میکنن. اختلافش واژه بر اساس یک فهم عرفی در یک دوره تاریخی است. مثلا من امروز که دارم برخورد میکنم بر اساس معنای اصطلاحی این واژه رو معنا میکنم. خب طبیعی است معنای اصطلاحی این واژه ممکنه، واژه عقل آمده در قرآن، تفکر آمده در قرآن، الان همه پای قرآن مینشینن، هر کسی این تعقل و تفکر یه معنایی میکنه. چرا؟ چون واژه تفکر امروز دیگه به اصطلاح تبدیل شده، هر کسی هر نهلهی دیگه از تعقل و تفکر یه معنایی میفهمه، این میگه معناش اینه، اون میگه معناش اینه، کلام میگه معناش اینه، فیلسوف میگه معناش اینه، روشن فکر میگه نه آقا اصلا اشتباه کردید، شما علما بر اساس نگاه فلسفی و کلاسه تعقل معناش اینه، اتفاقا همین عقل مدرن نزاهایی که در دوره معاصر اینه دیگه، از یه واژه یه اختلاف داشت. حالا عرض میکنم خود این مشکلات زبانی 4 تا یا 5 تا عامل اساسی زبانشناختی ما در اختلاف داره. چرا تداخل میکنن؟ از کردم روی دیگر سکه علم اصول دیگه، از کردم مطرح شده عرض میکنن مطرح شده، اما اصولیین ما استطرادی با اینا برخورد کردن.
مثلا همین درستان موازد الفاظ و اینا
بله همینطوره، این مربوط به علم مباحث الفاظه، اما این که در مباحث الفاظ ای برای شما گفتیم مثلا استظهار گفتیم، در استظهار معنای حقیقت و مجاز داریم، در معنای حقیقت و مجاز مثلا 2 تا 3 تا راحل دادیم، گفتیم تبادر یا صحت حل سلب یا صحت هم، اینو گفتیم، اما به این نکته توجه نکردیم صحت هم رو صحت سلب کی، تبادر ذهن کی، الان این واژه تبادر میکنه به ذهن من، آیا تبادر ذهنی من حجت، الان ذهن من آغشته است به 1000 سال تاریخ زبانشناسی عربی، ذهن من و شما الان آغشته است به 10 اصطلاحی که آلوده اینه. حالا دوستان مفردات راغب رو ببینن، راغب اصفهانی، شاید 1/3 بیش از 1/3 این کتاب اصطلاحاته، هیچ ارزش لغت شناسی نداره. ایشون اصطلاحات زمان خودش رو آمده پای واژگان گذاشته، خب اینا رو به قرآن نسبت میده. ببینید اصول ما تا اینجا میان که حقیقت و مجاز میخوان، میان که برای مجاز قرینه صارفه یا قرینه معینه میخوان، اینا کلیه. اگر شما نتوانید در جزئیاتش دست کم لغزشگاه ها رو نشون بدید، من به نام تبادر، به نام صحت هم و صحت سل یه چیزی را به قرآن نسبت میدن که این معنایی که ارتباطی با قرآن زمان نزول نداره، یه واژه رو دارم به امام رضا علیه السلام توی روایت شریف نسبت میدم، اصلا این معنا توی این واژه قرن 5 به وجود آمده، اصلا قبل از قرن 5 هیچ سابقه نداره، یعنی یه مفهوم مستحدثی برای یک واژه که از قرن 5 مثلا تولید شده و هیچ سابقه نداره، من در ذیل روایت امام رضا علیه السلام دارم به حضرت نسبت میدم، میگم ما صحت حملم داره، صحت سلبم داره، تبادرم الان شما هر به علما برید، به علما هر چی بگید این حرفو بزنیم همه این تایید میکنه. پس اینا عرض کردم مکمل حرکت اصولی ماست، دست کم در موضع سلبش که بگوید اگر شما اینو میگید حواستون باشه، حقیقت و مجاز درست، تبادر هم برفرض درست، اما حواست باشه تبادر از خواهم کرد، تبادر اصطلاحی فایده نداره، تبادر لغوی درگیر با تراکم زبانشناختی امروز هیچ ارزشی نداره. بچه‌ها فهم ما چی کار باید کرد؟ بگیم باید با اصولین بشینیم بحث کنیم یه راه های تکمیلی ایجابی درست کنیم، راه داره؟ بله راه داره، اما این سادگی نیست، یعنی کار علم اصول با تکمیل میشه. حال بعضی ها میگم خود اصولین در اینجا تلاش های هم کردن، اتفاق ملتفت مسئله شدن و برای حل مسئله گاهی قد راهکارهایی هم ارائه دادن، ولی این نگاه تا الان در علم اصول ما نبوده. اصلا در حوزه بحث معرفت دینی هر که حرف زده به جنبه ایجابی و اثباتیش نگاه، چگونه میتوان معرفت صحیح به دست آورد، کسی نگفته چگونه انسان در معرفت دینی دچار خطا میشه. خطا شناسی در معرفت دینی نبوده، به خصوص در این نقطه حساس که عرض کردم حوزه برداشت از متن، یعنی امر مقدس محوری، مؤمنان به اون دین، معتقدان به اون کتاب درش اختلاف میکنند. گونه چهارم عوامل زمینه‌ای و سیاقی در درون یک متن. خود متن هست، ما گفتیم یه جا متنم دچار اغلاق زبان شناختی نیست، منم دارم به متن مراجعه میکنم، اما زمینه‌های این متن امروز دیگه وجود نداره، یا ممکنه زمینه‌های بدیل دیگری جاش گذاشته شده. عرض خواهم کرد مثال خیلی معروفش شأن نزول در قرآن و شأن صدور در روایات. الان شما توی تفسیر میگید شأن نزول دخالت دارد یا ندارد، مفسرین بحث کردن میزان تأثیر شأن نزول در فهم آیه. قطعا میدانیم در بسیاری از مواضع شأن صدور نقش دارد در فهم متن. شما در باب روایات اهل بیت اگر زمینه‌های صدور این روایت را ندانید نمیتوانید. عرض خواهم کرد خود اینجا 5-6 تا محور داره. یک، واژگانی که اشاره است به گروه‌ها و جریان‌های مختلف در روایات، گفتن جبریه، گفتن قدریه، گفتن مرجعه، برای این بار سوار شده. یعنی وقتی که در بحث ارجاع امام علیه السلام ارجاع رو نفی میکنه و قول صریح رو میگه، من اگر ندانم که مرجع در اون زمان به چه شخصیت ها با چه افکاری میگفتن، معنای متن رو درست میفهمم. حالا گاهی اوقات زمینه های بدیل عوضی و کجکی وجود داره، یعنی تاریخ برای من روشن نیست، اون شخصیت ها و گروه ها کسانی بودند، الان امروز در گزارش های تاریخی کسی دیگری جای اونا نشسته. ببینید چقدر تو فهم تأثیر میکنه، اصلا من با یه فضای دیگری وارد فهم روایت میشم. حذف زمینه های صدور و نزول، ایجاد شأن نزول ها و شأن صدور های غلط، تفاسیر اهل سنت ببینید اینا برای هر آیه‌ای ظاهرا یه مدتی هم رسم بوده، شأن صدور سازی بین اهل سنت اصلا خیلی مشخصه. این چیزی که زیر آیه گفته ساختگیه، خیلی جاهاش هم برای کتمان حقیقت، آیاتی در رابطه ولایت امیرالمومنین همش برایش شأن صدور دیگری ساختن. الان شما ببینید بسترهای زمینه ای یک متن که باید من کمک کنه که معنا رو بفهمم، وقتی شما زمینش رو تغییر میدید فهم من عوض میشه. زمینه های سیاقی، خب حالا مثلا فرض بفرمایید در آیات، آیات مثال نمیذارم که شأن نزول تدریجی داره، بعدا تدوین دوباره شده. حالا بعضی ها چیه معتقدن که ما باید بریم سراغ ترتیب نزول، از طریق ترتیب نزول این وحدت سیاق رو درست کنیم که ببینیم این آیه در کجا، قبل از چه آیه، بعد از چه آیه، در ارتباط با چه آیه نازل شده. حالا من قرآن رو میذارم کنار، میام سراغ روایات. الان تقطیع هایی که در روایات صورت گرفته میدانیم از راویان اول این کار کردن تا صاحبان کتب و اصول ما تا صاحبان جوامع روایی ما. مرحوم کلینی از یک روایت 3 صفحه‌ای یک سفر انتخاب شوز تبویب کنه، یه صفحه نصف صفحه رو انتخاب کرده در یک باب آورده. در نهج البلاغه خیلی از جای یک قطعه از یک متن بلند به اصطلاح اخبار طوال معروف بوده، از اخبار طوال یه متنی در اینجا آمده. خب نه سرد داره نه زیر داره. اشکالی که وسالوشی مرحوم آیت الله بروجردی علیه الرحمه داشتن همین بود دیگه، یعنی ایراد ایشون به وسالوشیه و بعد امر ایشون به تدوین جامع الاحادیث همین بود که مرحوم شیخ الراملی روایات رو تقطیع کردن و جای تقطیع مشخص نیست. من فقیه در مراجعه با این متن دچار ابهام میشم. اگر اون صد رو بذارم از این متن یه فهمی دارم، اگه اون صد رو قطع کنم یه جوری نمیفهمم. این در باب فقه هست، در باب عقاید خیلی خیلی بیشتره. خب پس بنابراین بسترهای صدور روایت، بسترهای سیاقی روایت کاملا میتواند موجب اختلاف بشه. پنجم، اختلاف در پیش فهمهای ما از متن. از متن آمدن بیرون، اصلا متن وجود داره، هیچ تختی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، اما منی که دارم متن رو میخونم ماشین که نیستم، من یه انسانم، مخصوصا انسانی هم هستم که اهل مطالعه هم، تحصیلات دارم، با اندیشه های آشنام، یه باورهایی دارم. مجموعه پیش فهمهای من در مواجهه من با متن مؤثره. حال میدانید اینجا بعضی از جریانهای هرمنوتیکی خواهم گفت بس خواهم کرد کار رو به افراط رسوندن، گفتن بنابر نظریه تفسیر متن یا همون هرمنوتیک اساساً پیش فهم هاست که در فهم متن مؤثره. قبض و بس از اینجا در اومد دیگه، که کلمات که خودشون معنا ندارن، کلمه کلمه است، کلمه معنا که توش نیست که درشو باز کنم معنا رو نگاه کنم، کلمه تو ذهن من تولید میشه، واژه از بیرون میاد در نظام واژگانی و معنایی من تولید معنا میکنه، من متن رو از دریچه فهم خودم و معنای خودم میخوانم. این از هرمنوتیک فلسفی و گادامر رو اینا همینه دیگه. از این افراطش داریم، حالی که این رو ما قبول نداره و اصلا قابل دفاع نیست. خود نظریه های تفسیر متن این رو نقد کردن که نه، به هر حال کلمات و متن خودش معنا داره، اما از این بر شما نمیتونید انکار بکنید که انسانی که با متن داره برخورد میکنه، متن رو خوانش میکنه، موجود خالی و خام که نیست. این اگر پیش یک استاد متکلم درس خونده باشه تا به این آیه برخورد میکنه فهم کلامی داره، اگر پیش یک عارف درس خونده باشه از همه کلمات فهم عرفانی میکنه. باقی سلام زاله، فقط هم مباحث مدرسه ای نیست، تعلیمات و تربیت دینی ما مؤثره در فهمت. خب این پیشفهم ها مؤثره. باز خواهم گفت این پیشفهم ها ممکنه یک گزاره باشد، یک گزاره که من باور دارم اون گزاره در فهم من از این آیه از این روایت مؤثره. گاهی به یه حدی میرسد که یک گزاره نیست، یک چارچوب معنایی و مفهومی است. من اساساً با یک نگاه مکتبی و ایدئولوژیک وارد یه متن میشم. حالا از قدیم بخوام مثال بزنم، اون دوره جوانی و نوجوانی ما این مارکسیستا بودن دیگه، این کسانی که میرفتن واقعاً اندیشه مارکسیسم رو میخوندن، این موجود عجیب غریبی است واقعاً، تفکر مارکسیست. نسل جوان اساساً با اینا ما بحث میکردیم، یه از بسم الله الرحمن الرحیم که میخون شروع میکرد اصول دیالکتیک رو اجرا میکرد. خودن دل متقین، متقین کیا هستن؟ مبارزان مجاهد، یؤمنون بالغیب، اون کسانی که به خانه های تیمی و مبارزه های چریکی نگاه کن این متونی که نوشتن و من بحث کردم با اینا، یعنی اصلا نه اینکه این داره مثلا بازی در میاره، انقدر براش اصول دیالکتیک و ماتریال تاریخی مهم بود که اصلا نمیتونست تو باورمند مطلب بود هنوز یه ذره ایمان و اصلا قرآن خلاف این گوشه ها خیال کتاب کتاب مبارزه است، بچه متدین های مسلمان نماز شب خون گاید چون چارچوب باور داره به مد که برخورد میکنه یه فهمی داره یومنون هم برو قرد. خب اینم یکی از موادیست این پنج تا. ششم بینید از پنج من دیگه از مد آمدم بیرون، از یک تا چهار مباحث مرتبط با خود مد بود، از پنج که خارج شدم پنج آمدم سراغ در واقع موارد برون متنی. عامل ششم من ازش گفتم ظرفیت‌های انسانی مؤثر در متن، به تعبیری جنبه‌های وجودی انسان، این غیر از پیش فهمه ها، جنبه‌های وجودی انسان. مثال ساده شال میگیم آمیانا عقل انسان ها مراتبش فرق میکنه، به کسانی که یک عقل ساده بسیط اولی دارن وقتی به آیات برخورد میکنن رو به بساطت خودشون ساده میفهمن، و یک کسی عقل بالاتر داشته باشه آیا از آیات به روایات معنای دقیق تری میفهمه یا نه؟ یه پیشفرض کلی حداقل داریم که امام علیه السلام قرآن کریم ولو با یک زبان سخن گفته اما مخاطبان مختلف رو مد نظر داره، رشد و تکامل و توسعه فهم مد نظر نیست که میگن قرآن با یه لایه آمده فقط همون عوام در حد مخاطبان پیامبره، خب این نیست، خیلی از آیات گویای این نکته است. خود علوم بلند اهل بیت که به عنوان علم الکتاب و عالم الکتاب در طول سالهای مختلف اون معارف بلند رو گفتن و از قرآن گفتن نشان میده قرآن سطوح و لایه‌های مختلفی داره، این پیش‌فرض کلی رو نمیشه کنار گذاشت. اگر متن دارای لایه‌های مختلفی است آیا سطوح مختلف عقل انسان‌ها که این هم باز مصرح و مؤکد در روایات ماست که انسان ها به قدر عقولشون مکلفن، به قدر عقولشون ثواب میبینن، خب یکی از جنبه های وجودی همینه، سطوح مختلف عقل، مراتب عقل، مراتب فهم رو از یک عبارت نتیجه به اختلاف بشه، اون میگه معنای اینه، اون میگه معنای اینه. جنبه های روانشناختی انسان تو فهم مت مؤثر، نه نه همینه، میگم ظرفیت های وجودی عرض خواهم کرد، خود ظرفیت های وجودی سه یا چهار محور داره، دارم مثالاشو میزنم تو ذهن جا بگیره بعدا تو تفصیل میام. در همین ششمی جنبه های وجودی، جنبه های روانشناختی افراد، الان کسانی که اهل مثلا صلح و محبت و ها مهربانی و همدلی هم. و کسانی که اهل شجاعت و درگیری و خشونت هم. این از قرآن یه برداشت میکنه، آیات جهاد و قتال و پیگیری و پیروزی و فتح و این براش خیلی مهمه، یا اساس دین بر جهاده، اون یکیه یه نه اینا اضطراری بوده پیامبر مجبور شده، پیامبر پیامبر رحمته، از روز اول که آمده نه جنگی نه نزاعی نه درگیری، هر کسی هم که می آمده آغوش باز می کرده، کافی بود همینجا بگه من اسلام آوردم پیامبر می باش. وقتی شما ریشه یابی می کنید خیلی از اینا رو حتی مربوط پیش بعضی شما پیش فهمه، من معتقد مکتب لیبرالیسمم، اون معتقد مکتب مارکسیسمه، او اساسش عدالت و خشونت و جنگ و ستیزه، این اساسش آزادی های فردی و آرامش و آسایش و صلح و یه اون مبناست میشه توی بحث قبلی. من میخوام بگم خیلی از موارد اصلا مبنایی نیست، جنبه های وجودیه. حس آدم ها مؤثر، حال آدم ها در فهم مؤثر میشه. یه اختلافی که عوامل اختلاف هم اینه. اما نکته هفتم، محور هفتم که خیلی بحث مهمی هم هست، مباحث روش شناختی در فهم دینه. حالا عرض خواهم کرد بسیاری از بحث های قبلی شاید ریشه در این دارد و دست کم حلش به برجسته سازی این محور هفتم، نمیگم همه، بخشی از اون بحثا. روش شناسی چیه؟ حالا بعضی گفتن روش شناسی دانش، بعضی ها گفتن مهارت فن، هرچی باشه. دانش و فن قواعدی است، اصولی است که شیوه های فهم به استخراج یک معرفت رو از مجموعه از منابع مشخص میکنه. این است در روش شناسی میگن یک محور منابع معرفته. منابع صحیح چیه؟ منابع غلط چیه؟ دوم فرایندهای معرفته. چه فرایندی در دستیابی درست است، چه فرایندی نادرست. سوم موانع معرفت است. چه چیز سبب می شود و امثال اینها. مباحث مربوط به روش شناسی، خب روش شناسی مؤثره. الان شما در حوزه فقه روش شناسی اصولین به کار ببرید به یه نتیجه می رسید، روش شناسی اصولین بردارید یه روش شناسی دیگر بذارید یه نتایج دیگه می ده. علت همگرایی در مباحث فقهی ما عمدتاً ریشه در بحث روش شناسی داره. حالا خود این روش شناسی به جهاتی محل اختلاف میشه. مثلا در حوزه منابع، شما در همین حوزه فقه قائل باشید که عقل حجت است یا حجت نیست، عقل مستقل. قائل باشید که مصلحت منبع معرفت فقهی هست یا نیست. جایگاه عرف رو در استنباط چه بدانید؟ اینا منابع معرفت دیگه. بسته به نوع تلقی شما نسبت به منابع بیاد تو بحث های غیر فقهی، داستان دیگه کاملا باز میشه. اینجا تازه تعبده، یعنی فرض بر این است که فقیه ما قرار نیست چیزی از خودش بگه. در حوزه معارف اعتقادی که در اونجا شما میگید عقل رو نمیشه کنار گذاشت. من نمیتونم اگر توی آیه شریفه آمده و جا عرب که و ملک و صفن صفا، اگر گفته الرحمن و علالعرش استوا، من دیگم الرحمن و علالعرش استوا یعنی چی؟ دیگه نمیتونم فقط با جمع بین مطلق و مقید مشکل حل کنم. بگم آه این مجملات هست، مبینات شدید پیدا کنید. عقل من اینجا بایسته در رحمان عرش استوا یعنی چی هست؟ این معلوم است که عرش به معنای دیگه، این معلوم است که استوا به معنای دیگه شروع میشه دیگه. خب عقل اینجا چه نقشی داره؟ چه میزان قرار است عقل با چه محدوده‌ای؟ حالا عقل را پذیرفتیم، عقل را با کدام منطق؟ منطق قیاسی، منطق استقرایی، منطق تجربی، منطق تاریخی، منطق ریاضی، با کدام منطق قرار است ما دین را بسنجیم و به یک فهم درست برسیم؟ دو محل اختلاف باشه. این هفت محور رو اگر عزیزان یه تأملی روش داشته باشن، حالا من به جزئیاتش کار ندارم، بحث خواهیم کرد، ببینیم آیا عوامل دیگری برای فهم معرفت دینی، یعنی در حوزه برداشت از متون، عزیزان پیدا میکنن یا نه.